حاضر هم پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی انجام شده در این ساز و نوازندگان بسیار متبهری در سطح کشور و جهان داریم ما. ساز کمانچه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که اگر در واقع بخوایم توضیح بدیم به ترتیب از پایین به بالا، پایه ساز هست که بر اساس قد و فیزیک جسمی نوازنده کوتاه و بلند میشه و قابل تنظیم هست. بخش دیگری داره به نام سیمگیر که ابتدای در واقع سیمها به سیمگیر وصله و با یک وسیله به نام تاندور تنظیمات اندکی روی کوک سازها انجام میشه. خود سیمها هست، کاسه ساز هست که کرویه، روی این کاسه پوست کشیده شده، خرک رو داریم، دسته ساز هست و یک قسمت تحتانی داره که در اصطلاح بهش پاشنه میگن. در ابتدای جایی که سیمها وارد دسته میشه یک قسمتی هست که بهش شیطانک گفته میشه، جایی هست که تعبیه شده گوشی ها در اون قرار میگیره که بهش جعبه گوشی میگن و خود گوشی ها و یک قسمت بالایی ساز که بهش صراحی میگن. در واقع ساز به گونه ای تعبیه شده که دستش کمی کرویه و برای جابجایی سیم ها زیر انگشتان نوازنده ساز قابلیت چرخش داره. ابزاری که ازش نام بردیم به نام آرشه یا کمان، چوب صافی هست که بین 55 تا 60 سانت میتونه باشه و یا کمی کوتاه‌تر، که شامل یک بند که انگشت‌ها در اون بند قرار میگیره و مقداری موی دم اسب که با کشیده شدن روی سیم‌ها صدا میده. کمانچه در نقاط مختلف ایران هم وجود داره. در منطقه لرستان یکی از مهمترین سازهای اون منطقه هست و نوازندگان بسیار ارزشمند و پرقدرتی داره. کمانچه های لرستان در واقع کاسه شون شبیه به یک مخروط ناقص هست که روی مقطع دایره مانند کوچکترش پوست کشیده میشه و به جای این کاسه کروی قرار میگیره، ولی بقیه مشخصاتش مثل همین کمانچه ها هست. یک نوع کمانچه دیگه هم در منطقه ترکمن صحرا هست که کاسه های خیلی کوچیک و دسته های باریک و کوتاهی داره و در اون منطقه هم زده میشه. به جز این در منطقه شمال خراسان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و آذربایجان نیز شکل‌های مختلفی از ساز کمانچه وجود داره. کمانچه امروز در موسیقی دستگاهی ایران حضور بسیار پررنگ و جدی داره و قابلیت استفاده در هر نوع اجرای موسیقی، در کنسرت‌های موسیقی دستگاهی یا قطعاتی که برای کمانچه و ارکستر بزرگ نوشته شده باشه، در تک نوازی ها و در سایر گروه نوازی ها میتونه خودشو نشون بده و ساز بسیار پرمصرفی هم هست.
زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصتها و درس گرفتن از گذشته و درکی که همه چیز تغییر خواهد کرد، الهی که زندگیتان پر از احساسات خوب و قشنگ و بهترین فرصتها باشه. برنامه امروز ما به پایان رسید، اما فردا هم در همین ساعت انشالله مهمان دلهای با صفایتان هستیم. حق یارتان. سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی. با شما همراهیم در برنامه‌ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه‌ها می‌پراکند. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. شعریست چهار مصره بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. معمولاً سه مصرع اول رباعی مقدمه‌ای برای منظور شاعرند و حرف اصلی او در مصرع چهارم گفته می شود. رباعی قالبی ویژه شعرهای ایرانی است. محتوای رباعی ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی هستند. یکی از بهترین منابع برای رباعی سروده های شاعران قرن چهارم تا هفتم نزهت المجالس جمال الدین خلیل شربانی است. این هفته نیز دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، پس از توضیحات خود ما را به چند رباعی از این مجموعه دعوت می‌کند.
به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی‌گویان. همراه میشیم در برنامه دیگر با بخش های دیگر از کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی. در برنامه های قبل از شاعران بسیاری به ویژه در شهر گنج نام بردیم. در این برنامه میخوام اختصاصا از نظامی گنجوی صحبت بکنم. گرچه در برنامه های ابتدای امسال یا سال گذشته اگر اشتباه نکنم راجع به نظامی گنجوی در یکی دو برنامه مفصل صحبت کردم، اما در اینجا میخوام به مناسبت همین کتاب نزهت المجالس مقداری بیشتر از نظامی گنجوی از زاویه نگاه کتاب نزهت المجالس صحبت بکنیم. و چون در نزهت المجالس رباعیاتی حدود 10 رباعی منسوب به نظامی ثبت شده، به همین مناسبت دوباره و مجدداً مختصری از زندگی نظامی گنجوی رو با هم مرور می‌کنیم. اسم نظامی گنجوی اسم کاملش ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکیه که متخلص به نظامی و بدون تردید در کنار 4 رکن دیگر شعر و ادب فارسی یکی از 5 سخنور ارجمند پارسیگوی ایران به حساب میاد. نظامی در گنجه به دنیا اومده و گنجه همونطوری که گفتیم در منطقه اران بوده و امروزه در آن سوی ارس هست و در شمال غرب ایران محسوب می شده. در همونجا به دنیا اومده و سال تولدش رو بین سالهای 520 تا 550 ذکر کردند. تاریخ وفات نظامی گنجوی رو هم حدود 610 تا 614 ذکر کردند. اما قطعی اینه که اون بیش از 80 سال عمر کرده، یعنی 80 سال زندگی کرده. دلبستگی نظامی به زادگاهش باعث شده که اون کمتر سفر بره و بیشتر عمرش رو در زادگاه خودش سپری کرده. نظامی خودش رو در جای اشعارش به ویژه در خمسه نظامی معرفی میکنه و در یک جایی خودش رو دهقان فصیح پارسی زاد معرفی میکنه و میگه که دهقان فصیح پارسی زاد از حال عرب چنین کند یاد، یعنی خودش رو چنین خطاب قرار میده. از اشعار نظامی برمیاد که اون واقعا ایرانگرای ایران دوست بوده و خمیرمایه های داستان های اصلی اون در خسرو شیرین، در هفت پیکر، داستان هایی که از شاهنامه فردوسی و حماسه های اصیل ایرانی گرفته. در سایر آثارش هم رد پای حماسه های ایرانی و اساطیر ایرانی به روشنی پیداست. نظامی اونطوری که از اشعارش پیداست
در علوم مختلف از جمله حکمت و نجوم و پزشکی آگاهی داشته و در اشعارش نمونه‌ها و شواهدی داریم که نشون میده وقوف علمی کاملی در این حوزه داشته. نظامی مسلمانی پاکدین و معتقد و پیرو یکی از مذاهب اسلامی بوده و البته انسان بی تعصبی بوده، اهل تعصب ورزی مذهبی نبوده و اعتقاد او به مبانی و اصول به ویژه شخص نبی مکرم اسلام آنچنان بوده که در آغاز همه منظومه‌های خودش بلیغ و مستحکم در توحید و در وصف نبی اسلام سخن رو به اوج رسونده. نظامی زبانی استوار داره، بدیع و خلاقانه حرف زده و دارای سبک و شیوه مخصوص به خودش است. شعرش پر از آرایه های لفظی و معنوی و امثال و حکمه و در جایگاهی قرار داره که پس از خودش منشأ اثر و منشأ تحول زبانی بسیاری از شاعران بعد از خودش قرار گرفته. یعنی یک شاعر جریانساز هست در واقع نظامی. مهمترین آثار نظامی علاوه بر دیوان شعر که در قالب‌های پراکنده است، کتاب پنج گنج یا همون خمسه نظامیه که مشتمل هست بر مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و هفت بیکر که همه اینا در قالب مثنوی سروده شده. اما در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی ثبت و ضبط شده که پیشتر در دیوان اشعار اون که برای اولین بار توسط مرحوم وحید دستگردی منتشر شده بود این 10 رباعی نیومدند و این یکی از ارزش‌های کتاب نزهت المجالسه. ما اشعاری از شاعرانی رو پیدا می‌کنیم که تا پیشتر از اون شناخته نشدن. درباره خیام هم همین رو گفتیم در برنامه‌های اولیه، گفتیم رباعیاتی از خیام در نزهت المجالس پیدا شده که در منابع کهن دیگر وجود نداشتند و در این برنامه و در اینجا قصد دارم که از این رباعیات چند تایی رو بخونم و این نکته رو یادآوری بکنم که این نظامی با این زبان فخیم پارسی زاده سرزمینیه که در حدود 200 سال پیش از پیکر ایران عزیز جدا شد و متاسفانه امروزه قدر اون و اشعارش در زادگاهش کمتر شناخته میشه و حرکت‌های غیر فرهنگی برای ترجمه اشعار اون و نسبت دادن جعلیاتی به اون و کمرنگ کردن نقش و جایگاهش در زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته که البته این حرکت‌ها به جایی نمیرسه. ضمن این که این حرکت‌ها رو باید با اقدامات فرهنگی مثل تصحیح کتاب‌های مثل نزهت المجالس پاسخ داد، اما به واقع مگر میشه که نسخه‌های به جا مونده از 200، 300، 400، 500، 600، 700 سال پیش که امروز در دست ماست در کتابخانه‌های معتبر دنیاست و نشون میده که اشعار نظامی چی از اونها رو ما نادیده بگیریم؟ امکان نداره. این حرکت‌ها حرکت‌های ابتر و ناقصیه و از طرفی توهین به علم و توهین به ادبیات و مفاخر فرهنگی ایران و توهین به مردم شریف اران و آذربایجان که این مفاخر متعلق به اونجا بودند. این مفاخر در اون سرزمین به دنیا اومدن، در اونجا رشد کردند، در اونجا شعر گفتند، برای مردم اونجا شعر گفتند. خب همونطوری که گفتیم در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی اومده و نزهت المجالسی که در قرن 7 توسط جمال خلیل شروانی گردآوری شده و تألیف شده و زمان تألیف نزهت المجالس حدود 1 قرن یعنی 100 سال پس از وفات نظامی بوده و بنابراین میتونیم بگیم که نزهت المجالس یکی از منابع مهم و یا بهتر بگیم مهمترین منبع شناخت رباعیات نظامیه. واقعیت اینه که میخوام یک نکته بگم، وقتی ما تک تک ابیات کتاب نزهت المجالس رو میخونیم و این زبان فاخر و شیرین فارسی رو میبینیم که چقدر زیبا با این زبان شعر گفتن، از سوی ذهن ما میره که هر بیت این اشعار مرثیه‌ای برای جدا شدن این 17 شهر از سرزمین ایران و از پیکر پاک ایران زمین، یعنی وقتی این زبان شیرین رو آدم میخونه واقعا دردی بر آدم مستولی میشه و احساس میکنی که چقدر اون سرزمینی که مهد شعر و ادبیات بوده امروز از اونها دور هستیم. حالا در پایان این برنامه من چند تا از رباعیاتی که منسوب به نظامی گنجوی هست برای شما میخونم. رباعی اول رو در باب پنجم انتخاب کردم. نی گفت که پای در گلم بود بسی، وانگه ببریدن سرم در هوسی، نه زخم گران بخوردم از دست خسی، معذورم اگر بنالم از دل نفسی. رباعی دیگه در باب دهم. تا شربت عاشقی چشیدم ز غمت، هر بد که گمان بری کشیدم ز غمت. قصه چه کنم به جان رسیدم ز غمت، آن به که نگویم که چه دیدم ز غمت. گیرم که مسیحی دم تو چند خورم، زخم از قبل مرهم تو چند خورم. من عذر تو و تو جرم من چند نهی، تو خون من و من غم تو چند خورم. کشت طربم ز ابر غم نم خورده است، ایشم ز عنا قفای محکم خورده است. شادان به چه باشم که ندارم شادی، غم چون نخورم که خون من غم خورده است. بیداد مکن بران که مست تو بود، و از راه وفا مهر پرسته تو بود. در آینه بین اگر نه از دست شوی، آنگه دانم که حق به دست تو بود. گفتم سخنم با تو عیاری بدهاد، در عشق تو ایزدم قراری بدهاد. گفتا که از این دعا غرض چیست تو را، گفتم وصلت، گفت که باری بدهاد. چون دست نگار من به گل پیوندد، جامیست بلورین که به مل پیوندد. پیرامون رخ زده است در مقنعه گل، یعنی همه جزوها به کل پیوند.
نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی. یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. نفس هست درون من خیمه به در نمی زدی.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
درود به شما همراهان این برنامه پارسی گویان. مهمان تلفنی این بخش از برنامه های دکتر بهروز محمودی بختیاری، استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه تهران هستند و صاحب نظران در حوزه زبان و ادبیات فارسی. سلام به شما ای دکتر و خوش آمدید به برنامه پارسی گویان.
سلام علیکم، روز شما بخیر و درود بر شنوندگان فهیم این برنامه.
زنده باشید. به عنوان اولین سوال، از جایگاه زبان فارسی میخوایم در جهان برای ما بفرمایید در چه وضعیتی از زبان فارسی در دنیای امروز؟
شرایط زبان و ادبیات فارسی به خوبی که ما ازش توقع داریم در جهان متاسفانه نیست. با توجه به خیلی عظیم ایرانیانی که امروز در خارج از ایران به سر میبرند و منطقاً باید از آموزش‌های لازم برای نسل‌های بعدیشون در زبان و ادبیات فارسی بهره مند بشن، به نظر میرسه که هنوز اقدامات خیلی زیادتری باید انجام بشه و گسترش زبان فارسی با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که این زبان بر خودش مترتب می‌دونه، باید در جهان تقویت بشه.
اهمیت حفظ و پاسداشت زبان فارسی چیست برای جهانیان؟
ببینید، در مرحله اول اهمیت پاسداشت زبان فارسی اهمیت پاسداشت ایرانیان و فارسی زبانانه. یعنی هر ملتی که میخواد سیادت خودش رو، برتری خودش رو، احترام خودش رو در دنیا نشون بده، زبان خودش رو در دنیا رواج بده. زمانی که مردمی بر مردم دیگری سیادت پیدا میکنن، زمانی که مردمی بر مردم دیگری به در واقع موثق میشن که اونها رو تحت انقیاد خودشون در بیارن، اولین کاری که میکنن گسترش زبان خودشون. یک واقعیتی که وجود داره اینه که فرانسه که زمانی زبان علم در جهان بود، بعد از جنگ دوم جهانی جایگاه خودش رو به زبان انگلیسی واگذار کرد. کشورهای انگلیسی زبان در واقع با گسترش زبان خودشون علاوه بر پیروزی های نظامی خودشون دست به پیروزی های فرهنگی زده بودن. زبان هایی که در دنیا رواج پیدا میکنن، علاوه بر اینکه به دارندگان اون زبان هویت و موقعیت میدن، موقعیت خودشون رو در جنبه های مختلف زندگی در بقیه کشورهای جهان هم تثبیت میکنن. بنابراین زمانی که ما نگاه میکنیم میبینیم که روزگاری در هند زبان فارسی زبان دیوانی و رسمی بود، زمانی که نگاه میکنیم که گستره زبان فارسی روزگاری از چین تا مدیترانه امتداد داشته، به نظر من وظیفه نسل ما این هست که این بزرگی و سیادت رو به زبان فارسی مجددا برگردونیم. حالا اگر به لحاظ قانونی و عملی این امکان وجود نداره که زبان فارسی زبان رسمی بعضی از کشورها بشه، اما دست کم میتونه مجددا به عنوان یکی از زبانهای صاحب ادبیات در دنیا شناخته بشه. این اون اتفاقیه که امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های درست و بدون هیچ تعارفی با صرف هزینه‌های مناسب در دنیا مجددا شکل بگیره.
پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی آقای دکتر بختیار اعتقاد دارن که زبان فارسی یک ابر زبان. آیا شما اولا به این اعتقادی دارید و اگر هست چرا اصلا فارسی یک ابر زبان محسوب میشه؟
ببینید، البته ماجرا اینجاست که بنده به عنوان یک طلبه زبانشناسی معتقد هستم که زبان‌های دنیا به لحاظ کاربرد میتونن با هم دیگه متفاوت باشن، اما به لحاظ ویژگی‌ها همه زبان‌های دنیا ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. اون چیزی که زبان فارسی رو واجد ارزش‌ها و اهمیت‌های زیاد می‌کنه چند تا خدمت شما عرض می‌کنم. اول اینکه زبان فارسی یک زبان قدیمی، کهن و ریشه داره. از بسیاری از زبان‌های دیگه سابقه متونش بیشتره. دوم اینکه در مقطعی از تاریخ زبان علم بوده. وقتی شما نگاه میکنید به آثار ابوریحان، ابن سینا و امثالهم متوجه عرض بنده میشید. سومی که زبانی بوده که همچنان موقعیت خودش رو به عنوان یک زبان صاحب ادبیات از روزگار رودکی تا امروز حفظ کرده. بنابراین هم صاحب هنر، هم صاحب ادبیات، هم صاحب علم. از طرف دیگه در دنیای امروز زبان در واقع بخش بزرگی از جهان اسلام محسوب میشه، یعنی دومین زبان مردم مسلمان در جهان که صاحب هویت و فرهنگ والایی هستن مجددا زبان فارسی. این علاوه بر این مسئله، عامل هویت بخش و عامل وحدت بخش سه ملت ایران، افغانستان و تاجیکستان هم محسوب میشه، به اضافه اینکه در بسیاری از کشورهای دیگه، در کشور کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس، در کشورهای آسیای مرکزی فارسی زبانان پرشماری زندگی میکنن که گاهی وقتا جمعیت اونها به تنهایی از جمعیت بعضی از کشورهای اروپایی بیشتره. به عنوان مثال فارسی زبانان منطقه سینکیان در چین بیش از 20 میلیون نفرند، یعنی جمعیتی که به تنهایی از کل اسکاندیناوی بیشتره. منتهای مراتب این در واقع این جدایی های مرزی گاهی وقتا به ما این تصور رو ممکنه بده که با مردم دیگری مواجهیم، در صورتی که مردمی که مثل ما فکر میکنن، مثل ما حرف میزنن، مثل ما فرهنگ دارن، در واقع اینها باعث میشن که ما این مرزهای سیاسی رو موقتا برداشته فرض بکنیم و اونها رو مردمان پیکر ایران بزرگ در نظر بگیریم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری، استاد محترم دانشگاه تهران، که با پارسیگویان گفتگو کردید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق دید تو، مجنون و بیدل می شون از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سگی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا بمانی. ای واژه واژه از عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرشه بیانت.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دی.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
چوکی دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقام حکومت طالبان در مورد شکست دوره سوم مذاکرات حکومت طالبان با پاکستان، اظهارات رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات در خصوص دریافت ویزای ایران برای شهروندان افغانستان، صحبت‌های عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان در نشست خبری در خصوص مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، همانطور که می‌دانیم دوره سوم مذاکرات میان حکومت طالبان افغانستان و دولت پاکستان در استانبول ترکیه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و دو طرف همچنان با یکدیگر جنگ لفظی دارند و برای همدیگر شاخ‌وشانه می‌کشند. در تازه‌ترین اظهارات مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در مراسم فراغت پنجمین دوره تخصصی آموزشی انستیتوت دیپلماسی در کابل صحبت میکرد، سیاست پاکستان در برابر افغانستان را طی 4 سال تهاجمی خواند و گفت این تهاجم در حدی بوده که حتی حریم کابل پایتخت را نیز نقض کرد. متقی گفت طی 4 سال به شکل مسلسلوار از سوی حکومت پاکستان تجاوز صورت گرفت و حریم افغانستان نقض شد، تا جایی که این تجاوزات قلمرو کابل پایتخت را هم نقض کرد و امارت اسلامی مجبور به واکنش شد.
ولی سلور کالا مسلسل و مختلف و
4 سال به شکل مسلسل در اوقات مختلف از سوی حکومت پاکستان تجاوز صورت گرفت. حریم افغانستان نقض شد. مردم عام، مغازه‌ها و مارکیت‌ها بمباران شد. بالاخره این تجاوزات تا جایی رسید که حریم کابل پایتخت هم نقض گردید. امارت اسلامی مجبور به واکنش شد.
حریم هم نقض. نوستانی امارت هم برگونت مجبور است.
وزیر خارجه حکومت طالبان در ادامه افزود که ما مسئول تأمین امنیت پاکستان نیستیم و تی تی پی یک مسئله داخلی خود پاکستان هست.
دیدی وقت نداره چه مقتدا تضمین را که چه پاکستان که ببی امنیت پیخ نکید. نو آیا مقتدا پاکستان امنیت زیموار؟
خواست آنها این بود که افغانستان برای ما تضمین بدهد که در پاکستان دیگر رویداد ناامنی رخ نمیدهد. آیا ما مسئول امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما آنجا نیروی نگهبان صلح داریم؟ آیا اختیار و صلاحیت پلیس و نیروی امنیت را در آن کشور ما داریم که ما امنیت را تأمین کنیم؟ آیا پاکستان به اندازه یک ولسواری یا ولایت است یا یک کشور بزرگ است؟ امنیت چنین کشوری از سوی کشور دیگر آیا سخن معقول است؟ برعکس انگامی که میگوییم داعشی ها در کشور شما آموزش داده شدند و تجهیز می شوند و به افغانستان حمله می کنند، جلوی آن را بگیرید، از هوای شما تیاره عبور کرده حریم افغانستان را نقض می کند، جلوی آن را بگیرید، باز این مسئولیت را نمی پذیرند.
متقی در ادامه افزود که ما خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام جهان از جمله پاکستان هستیم، اما حلقه خاصی در ارتش پاکستان در تلاش بر هم زدن روابط بین دو کشور هست و مقامات پاکستان در هر سه دور مذاکرات خواسته های غیر معقولی داشتند و ما حق دفاع از حاکمیت و سرزمین خود را برای خود محفوظ می داریم.
حتی وارد گفتن هم وسوسه
حتی یک بار این خواسته مطرح شد که گروپ های طالبان پاکستانی به افغانستان آورده شوند. افغانستان دیوار است که غم شما را در خانه خود بیاورد. یک بار این اتهام را وارد میکنید که در افغانستان تی تی پی است و آنها بر ما حمله میکند. باز پیشنهاد میکنید که تی تی پی به افغانستان آورده شود. شما غم بزرگ و جنجال میسازید. این هرگز قابل پذیرش نیست. وزیر خارجه افزود که ما خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام جهان از جمله پاکستان هستیم، اما حلقه خاص در ارتش پاکستان در تلاش برهم زدن روابط بین دو کشور است. ما که دفاع از حاکمیت و سرزمین خود را برای خود محفوظ می داریم.
بله، اظهارات جناب متقی را شنیدیم. ولی جناب متقی، چرا این مقامات پاکستان اقدر تاکید دارن که شما باید مسئولیت عواقب کارهای تی تی پی را بر عهده بگیرین؟ واقعا برادرم سوال خلق میشه، آخه به شما چه ربطی داره؟ چرا این پاکستانی ها فکر میکنن که شما روی اونا کنترل دارین؟ پاکستانی ها همه تو حرف میزنن که انگار شما با اعضای تی تی پی بچه خاله و بچه کاکا هستین. شکست دور سوم مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، وزیر دفاع پاکستان از بنبست کامل گفتگوها میان اسلام آباد و طالبان در استانبول خبر داد و اعلام کرد فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. خواجه محمد آصف افزود مذاکرات فعلا متوقف شده است و میانجی‌ها نیز دست کشیدند. اگر آنان اندک امیدی داشتند از ما می‌خواستند در استانبول بمانیم، اما چون این درخواستی نکردند. به گفته وزیر دفاع پاکستان، بازگشت ما با دست خالی نشانه آن هست که حتی میانجی ها نیز دیگه به طالبان افغانستان امیدی ندارند. خواجه محمد آصف همچنین طی اظهارات دیگری به حکومت طالبان هشدار داد که اگر بخواهند دست از پا خطا کنند با واکنش شدید پاکستان مواجه خواهند شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات خواجه آصف گفت:
ما نمیخوایم با جناب خواجه آصف با صحبت ما آنها حرفای متضاد میزنن و ما اختیاراتشان هم میدانیم که چقدر هست. اختیاراتشان شاید محدود به مو یک توییت باشه که خودشان میکنن. ما نمیخوایم با بس تمام ملت پاکستان به حرفای خواجه آصف مواجه شویم، ولی ما میدانیم که جنگ پاکستان هم نمیخواه. مردم پاکستان هم طرفدار جنگ نیستن، احزاب سیاسی در پاکستان طرفدار جنگ نیستن و ما هم نمیخوایم چیزی را که ناخواسته باشه خدا نکنه اینجا عملی شود. به هر صورت ما باید موضوعات را بسیار دقیق متوجه شیم. صرف ارباب یک شخصی را که با مشکلات خود داره جدی نگیره.
بله جناب مجاهد، خوب شد که شما قصد نداشتید پاسخ خواجه آصف را بدید، ولا معلوم نبود اگر جواب میدادید چی میخواستین بگین. خواجه صاحب را با خاک یکسان کردین. میگین تمام قدرت او در حد همان توییت اوست و او مشکلات خاص خود را داره، بعد میگین که قصد ندارین پاسخ او را بدین. البته که در این مدت شما دو نفر مدام در حال جنگ لفظی بودین، ولی خب باز جای شکرش باقی است که شما قصد ندارین پاسخ بدین، والا معلوم نبود که چی میشد. جناب مجاهد، دیگه چیزی ندارین که به وزیر دفاع پاکستان بگین؟ بگین، اگه گفتنی دارین خجالت نکشین.
از لحاظ تشکیلاتی در پاکستان که شما متوجه باشین، وزیر دفاع در اوجا تعهد کلیشه وجود داره، اختیار در پیشوانیست، تصمیم هم پیشوانیست، در کل گفتم میتونم صرف مقدر میتونم که توی دو. ما نگرانم نیستیم و قابل نگرانی به خاطر نیست که نظریات عام در دو طرف خلاف جنگ است و دومی که اگر خدای نکرده تجاوزم صورت بگیره افغانستان آماده پاسخ هم هست، خود دفاع خواهد کرد و در کل خواهان ازی نیستیم که رابط با پاکستان به حدی برسه که درگیر جنگ شد. ما مظهر نو دفاع کشور آماده هستیم و خدا نکنه اگر واقع شد باز ما شما شاهدان می باشیم.
والا چی بگم دیگه جناب مجاهد، علی رغم اینکه قصد نداشتین جواب خواجه آصف را بدین ولی حسابی از خجالت ایشان در آمدین. بگذاریم حالا از صحبت های خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بگذاریم، سوال اساسی این هست که خواست شما از پاکستان در این مذاکرات چی بود که شما چهال به توافق نزدیک نشدین؟
طبعا ما خواسته خود داشتیم که دو کشور باید امن زندگی بکنه، سوی تفاهمات ایجاد نشه و همچنان پرابلم هایی که پاکستان با آن مواجه است با ما شریک شد و ما در حد خود و در اختیارات و کنترل خود را حل میکنیم و دومی که باید موضوعات مهاجرین، موضوعات رفت آمد راهای تجارتی و این باید عادی شد وابسته به موضوعات سیاسی و نظامی نشه. در کل ما خواهان رفع تنش بودیم و رفع از اینکه جنگ ایجاد نشه، بدبختی ایجاد نشه این منطقه، این به نفع جهت نیست و درست از پاکستان نمیخواه خاک پاکستان علیشان استفاده شد، ما هم نمیخواهیم خاک پاکستان و فضای پاکستان علیه ما استفاده شد، یا هم باید زیر غور قرار بگیره و کنترل شد.
آقای مجاهد، پاکستانی ها مدام از شما میخواین که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشه، ولی آیا شما هم از پاکستانی ها خواستین که نگذارن تیاره های بی سرنشین امریکا با عبور از خاک پاکستان به افغانستان تجاوز کنن؟
بله، ایره ما جدی مطرح کردیم در مذاکرات هم بوده که ما هم خاک ما را اجازه نمیتیم علیه پاکستان استفاده شد، جدی میستیم در ایراستا، ولی پاکستان هم باید جدی باشه که فضایشان علیه افغانستان استفاده نشه. همی اکنون هم تو میشه تیارات بیسرنشین امریکا عالم به فضای افغانستان هست، خاک افغانستان پاکستان عبور میکنم یا تحریم نقض تحریم افغانستان رو میکنم، یا هم باید نباشه. خب با آنها در اینجا باز تعجیز شدن، یعنی معاجز شدن که ما نمیتونیم جلوگیری بکنیم چیزایی را. طبعا باید عاجز و ناتوانی ها درک شده، ما هم درک میکنیم ولی باید جلوگیری شده، مسئولیت خود داره. از ما میخوان مشکلات پاکستان رو داخل خاکشان حل بکنیم، خودشان چرا متوجه مسئولیت خودشان نیست؟ همین چیزی بوده که جمع با بنبست مواجه میشیم، مذاکرات هم به دیر افتاد و هم مذاکرات دوام برد.
آقای مجاهد، درگیری های پاکستان و حکومت طالبان از زمانی آغاز شد که امیرخان متقی وزیر خارجه شما در هند به سر می برد و یکی از مقامات پاکستانی گفت که شما نیابتی های هند هستید. می دانین که چه کسی گفت شما نیابتی های هند هستید؟ بله، همین آقای خواجه آصف بود که گفت شما نیابتی های هند در پاکستان هستید. چه جواب دارین؟
در طرف ما خب ربط نداشت، به خاطر که سفر وزیر سابق خارجه اولا به پاکستان مطرح بود که برن، بعد از قیوداتی که در سطح بین المللی وجود داره نتانست سفر بکنن، بعد به هند سفر داشتن، یک بخش سفرهای وزارت خارجه بود، بعدا آنها زمینه سازی کردند که سفر متقیزه و انجام شد و سفر بسیار خوبی بود بین هندوستان و افغانستان، یک سوی تفاهمات را بین برد را آغاز شد و رفت آمد ان شاء الله آغاز شد، سطح دیپلماتیک هندوستان در افغانستان بلند رفت، ولی این رابطه نداشته با پاکستان، یعنی ما اصلا این ربط نمیدیم به موضوع پاکستان از طرف خود، چون ما میداریم افغانستان کشور مستقل است، میخواه با همه کشورها رابط داشته باشه، تجارت داشته باشه، رابط دیپلماتیک داشته باشه، ولی هرگز ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان بین قدرت ها به میدان رقابت تبدیل شوه، اجازه نمیدیم. خب پالیسی های خود را قسم طرح کردیم که با تمام کشورها میخواهیم رابطه خوب داشته باشیم. اینکه پاکستان چی برداشتی داره از این سفر رفت به آنها داره، ولی دقیقا ابو زمان زیاد آنها در جوش آمدن، طبعا عملات هم انجام شد و به حرمتی به حریم افغانستان هم صورت گرفت، پاسخ هم گرفت.
راستی آقای مجاهد، بعد از تنش های با وجود آمده میان شما و دولت پاکستان، برخی گمانه‌زنی ها این هست که آمریکا در پس این بحران وجود داره و ترامپ پاکستان را داره تحریک میکنه. نظر شما چی است؟
ما میگیم خدا نکنم چیزی باشه و ما در این زم خود تیتونه شویم، چون بی‌ثباتی در منطقه، اخذ پروژه ها، تطبیق سناریوهای بیگانه منطقه را قبلا هم بسیار متضرر ساخت. همین که امروز در پاکستان تی‌پی را میبینیم، مشکلات اقتصادیشان را میبینیم، پالیسی نادرست همون زمان 2001 است که آمریکا تجاوز کرد و پاکستان برشان زمینه سازی ساخت، میدان هوایی را در اختیارشان داد، فضا را در اختیارشان داد و خاکشان 20 سال اکمالات میشود با امریکایی ها و نیروهای ناتو و خودشان به پکت آنها استاد شدند. اما اشتباهی بود که حال ما میبینیم در وجود تی تی پی، نامنی در پاکستان، به ثبات اقتصادی، مشکلات دیگری. خدا نکنه باز همچو یک سناریوی در راه باشه، باز این منطقه را با مشکلات مواجه بسازه. و اگر چیزی باشه، بدون شک اول قربانی دست اول خود پاکستان خواهد بود. اما گفتم که همچی کاری نشه.
شکست دوره سوم مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و ایران آمادگی خود را برای میانجیگری میان دو طرف اعلام کرد. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگه که در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول مکالمه کردند. با گفته تکل، آقای عراقچی در این تماس تلفنی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و از آمادگی ایران بر ایفای نقش سازنده در این زمینه خبر داد.
در افغانستان اسلامی امارت در بهرنه چار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی او در ایران اسلامی جمهوریت در بهرنه چار وزیر
در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون رابطه دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول گفتگو کردند. آقای عراقچی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرده و آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه را پیشنهاد کرده است. تکل میگوید که سوی هم مولوی امیرخان متقی گفته که هیئت امارت اسلامی بر اساس هدایت ویژه و صلاحیت رهبری و با نیت نیک در مذاکرات با طرف پاکستانی در استانبول شرکت کرد. آقای متقی تاکید کرده که امارت اسلامی به حل مشکلات با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم اولویت می‌دهد. وزیر امور خارجه همچنان افزوده در دور سوم مذاکرات طرف پاکستانی آماده پذیرش هیچ مسئولیت نبوده و به همین دلیل نتوانستیم به نتایج ملموس دست یابیم.
پاکستانی لوری ده هیچ دول مسئولیت منلو ته چمتو نو و چه عمل و نتوانیدو چه ملموسی پایلی تا ورسیجو.
ولی جناب تکل، از قول ما به آقای متقی و اگر تانستین به مقامات پاکستان هم بگین که تا خود شما بین خود جور نیاین هیچ کسی نمیتونه برای شما کاری بکنه. خوب است که در این شب و روزی که زمستان هم در راست دور هم جمع شوین و مثل دوتا همسایه خوب با هم کنار بیاین. البته که ایران هم همسایه نیکتان هست و بعد شما را نمیخواه، چرا که امنیت شما امنیت او هم هست.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. نعمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری گفت که بر اساس معلومات بدست آمده از مجاری قنصلی جمهوری اسلامی ایران در هرات، این کشور سیستم جدیدی را برای صدور ویزا به اجرا گذاشته که هدف آن نظم دهی و جلوگیری از ازدحام در نمایندگی ها عنوان شده. به گفته ی آقای فیضان، در چارچوب این سیستم تازه برای تاجران از طریق اتاق تجارت و صنایع ویزای تجارتی صادر می شود و برای محصلان، متعلمین، رانندگان، بیماران و کارگران نیز به ترتیب ویزاهای تحصیلی، ترانزیتی و کاری در نظر گرفته شده. و افزود که این طرح در اصل به منظور تفکیک نوع سفر و تسهیل بررسی اسناد متقاضیان تدوین شده.
بر اساس معلومات به دست آمده از مجرای کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات، روند صدور ویزا برای افغان‌ها محدود نگردیده بلکه سیستماتیک شده است.
فیضان در ادامه گفت هنوز برای افرادی که در ایران خانواده، اقوام یا خویشاوند دارند و همچنین برای کسانی که درگیر پرونده‌های حقوقی یا مسائل شخصی در آن کشور هستند، مجرای مشخصی برای دریافت ویزا تعیین نشده. این مسئله باعث افزایش مراجعات روزانه و ازدحام در برابر دروازه نمایندگی قنصلی جمهوری اسلامی ایران در هرات شده. با وجود این مشکلات، معاون نمایندگی وزارت خارجه در هرات از تصمیم ایران برای نظم‌دهی روند ویزا استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت در چارچوب سیاست‌های داخلی ایران دانست و گفت:
ما از سیستماتیک شدن روند ویزا استقبال می‌کنیم و این تصمیم را به عنوان اقدام داخلی جمهوری اسلامی ایران محترم می شماریم، اما در عین حال امیدواریم برای آن دسته شهروندان افغان که نیازمند سفر به ایران هستند اما در چارچوب تعیین شده قرار نمی گیرند، تسهیلات و مجرای ویژه در نظر گرفته شد. همچنان برای افرادی که در ایران خانواده، اقوام یا خویشاوند دارند یا درگیر پرونده های حقوقی هستند، تاکنون مجرای مشخصی برای دریافت ویزا در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث شده که شماری از شهروندان در برابر نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر وزارت امور خارجه سرگردان باشد. ما در این رابطه نگرانی های خود را با مقامات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات شریک ساختیم و تلاش میکنیم این موضوع را مکررن به طرف ایرانی در میان بگذاریم تا تسهیلات بیشتر در روند توزیع ویزا برای افغان‌ها به وجود آید.
بله جناب فیضان، ما هم امیدواریم که مشکلات ویزای شهروندان افغانستان به بهترین شکل حل شود. آخه یکی از علتهایی که این قیودات جدید برای ویزای ایران وضع شده به خاطر این هست که شهروندان افغانستان بعد از ورود به خاک ایران دیگه دوست ندارن برگردن به افغانستان، که البته این بندگان خدا هم حق دارن. وقتی کار نباشه و مکاتب هم بر روی دختران مسدود باشه، مجبور میشن از سرزمین خود کوچ کنن. باور بفرمایین اگر شرایط در افغانستان خوب باشه، هیچ کس حاضر نیست خاک خود را ترک کنه و همه دوست دارن برای آبادانی سرزمین خود تلاش کنن. شنونده عزیز، همچنان با برنامه چوکی داغ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این هفته هیئتی به سرپرستی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان برای شرکت در نشست همکاری‌های مشترک مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به ایران سفر کرد. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه ایکس اظهار داشت که این هیئت با سرپرستی حسیب الله احمدی و با حضور رؤسای معاونت‌های مربوطه به همراه تعدادی از مسئولان وزارت صحت عامه در نشست دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر در تهران شرکت می‌کنه. این سفر در شرایطی انجام میشه که عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در نشست خبری خود اعلام کرد که کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و این یکی از دستاوردهای مهم حکومت طالبان است.
افغانستان یکی از کشورهایی بود که مرکز تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر میشه، ولی الحمدلله با شفقت مقام رهبری امارت و با مصرف کردن اکثر نیرو و انرژی خیش را در قسمت شما مشاهده میکنین که به میلیاردها مصارف در قسمت محو مزارع کوکنار و بدیل میشه.